درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 1/11/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعنا على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا تمکن از تصرف در اجناس زکوی در همه معتبر هست برای وجوب زکاتش یا در بعضی از اقسامش واجب هست؟ ما عرض می کردیم که ولو روایات اختصاص داره به اموال منقول که درش حول معتبره، نه به نقدین. آقای هاشمی تعبیر نقدین می کردن، گفتیم نه، روایات اختصاص به نقدین نداره، ولی نسبت به اموال منقول در مورد اموال منقول هست. ولی به نظر میرسه که منقول بودن خیلی خصوصیتی نداشته باشه و عرفاً اینجا الغا خصوصیت میکنن. حالا نکاتی در تأیید این الغا خصوصیت هست بعداً عرض میکنم. اما کلمات فقها در این مسئله به چه شکل هست؟ در کلمات فقها در بعضی از عبارتاشون در خصوص مواردی که حول معتبر هست تعبیر کردن که تمکن از تصرف معتبره، مثل عبارت مقنعه که در مورد جایی که حول معتبره، عبارت رو دیروز خوندم، فکر کرده بودن که باید در دست مالک باشه و اگر غایب باشه از مالک بعد از اینکه به دست مالک رسید باید سال بگذره تا زکات واجب باشه. و در ابن حمزه در مراسم علویه ایشون هم در خصوص، ولی قبل از این در عبارت مغنه صدوق هم ظاهرش در خصوص مواردی که اموال منقول باشه و سال معتبر باشه در اونجور جاها حکم کردن که اگر در دست انسان نباشه زکات نیست. مغنه صفحه 60، انقاب انک مالک فلیس علیک شیئون الا ان یرجع الیک مالک و یحول علیه الحول و هو فی یدک الا ان یکون مالک علی رجل متا اخرت اخذومی تهیلکه و این علیکی فیه زکات تا آخر اون عباره. مغنه صفحه 68. تو مسئله صفحه 69 هم داره و این استغرفت من رجل مالن و بقیه اندک نالوم که بحث دیگه است، بحث قرض. عرض کنم خدمت شما تو، ولی بعضی از ابن حمزه تو سلار تو مراسم این وصف رو در خصوص ذهب و فضه فقط ذکر کرده، نه در مورد اموال منقول. تو مراسم علویه صفحه 129 داره ذکر و صفه اذا حصلت وجبت الزکات و هی علی ثلاثه اضروب، احدهما الصوم و الثانی التأنیث و کلاهما یعتبر فی النعم، فاما الثالث فانما یعتبر فی الذهب و الفضه. در ذهب و فضه این شرط سوم هست، شرایطی که ذکر میکنه، و هی ان تکون دراهم منقوشه و دنانین مضروبه و تکون فی الید غیر قرض ولا تجاره ولا بهیث لا یقدر علیه. در خصوص ذهب و فضه این شرط رو ذکر کرده. ولی من تصور میکنم که با وجودی که تو عبارت های دیگه هم هست، حالا عبارتش رو بعدا خواهم خون، که در مورد اموال منقول این قید رو ذکر کردن یا در مورد ذهب و فضه این قید رو ذکر کردن، ولی تصور میکنم اینا در مقام خصوصیت نیستند و یه مقداری مطلبی که مرحوم شیخ مرحوم محقق در شرایع میگه التمکن من النصاب من التصرف النصاب معتبرون فی الاجناس کلها، بعد میگه ولا تجب الزکات فی المال المقصوب ولا الغائب تا آخرون عبارت که شرایع جلد 1 صفحه 129 ذکر کرده و اینها. این باید مطلب همین باشه که محقق فرموده. ببینید یه نکته اول عرض بکنم، شیخ طوسی در خلاف در بعضی موارد این بحث رو که مطرح کرد، اولین جایی که بحث رو مطرح کرده خلاف جلد 2 صفحه 31 هست، صفحه 31 موضوع رو در مورد دراهم و دنانیر ذکر کرده. دراهم و دنانیر، من کان له مال دراهم او دنانیر فقصبت او سرقت او جهدت او قرقت او یا قرقت او دفنها فی موزن ثم نسیها و حال علیه الهول فلا خلاف انه لا تجبه علیه زکات منها، از اینها نمیشه زکات داد، ولی حالا ولیکن فی وجوب زکات فیه خلافون و اندنا لا تجب فیه زکات و بیه قال ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد و هوا قول الشافعی فی القدیم و قال فی الجدید تجب فیه زکات و بیه قال زفر دلیل نا اجمال فرقه و اخبارهم لا اختلفون فی ذلک. اولا موضوع رو دراهم و دنانیر ولو قرار داده، ولی تو این تعلیلاتی که ایشون کرده تعلیلات اختصاص نداره به دراهم و دنانیر، اخبار و روایاتی که در مسئله هست هیچ به اینا اختصاص نداره، به دراهم و دنانیر اختصاص نداره، حالا منقول یه بحث دیگه است. علاوه بر این که اون بحثایی که در میان آن، حالا بعدن عبارت دیگرم میخونم، خود همین شیخ جاهای دیگه که بحث وارد میشه اختصاص نمیده به دراهم و دنانیر، در خصوص بحث دراهم و دنانیر این بحث حالا مطرح کرده، نه اینکه حکم اختصاص به اونها داشته باشه. و موارد دیگرم شن نگاه کنید میبینید که ولو در یه مورد خاص این قید رو ذکر کرده براش خصوصیت نداره. همین شیخ طوسی در جلد 2 صفحه 81 بحثا رو که مطرح میکنه، لا زکات فی مال دین الا ان یکون تأخر 80 الا ان یکون تأخر من قبل صاحبه، و قال ابو حنیفه الشافعی فی القدیم لا زکات فی الدین ولم یفصلا، و قال الشافعی فی عامه کتبه ان فیه زکات و امثال اینها. بعد خب بحثا رو مطرح میکنه و اینها، والمال القائب ان کان متمکنا من ففیه زکات فی البلد الذی، بعد اختلافات اقوال عامه و امثال اینها رو مفصل نقل میکنه به اینها، والمال الغائب ان کان متمکنا ففیه زکات فی البلد الذی فیه المال و ان اخرجه فی غیره فعلا قولین و ان کان ممنوعا او مفقودا یرجو، نمیدونم تلابه داره، تلاب لغوی معنیشو نمیدونستم یعنی چی، مثلا تلاب به معنی به دست آوردنشه، یرجو تلابه لم یجب علیه ان یخرج الزکات فاذا عاد الی فهل یخرج الزکات لما مضا علی قولین کل مقصود سوا. بحث هایی که ولی اونجا به دراهم و دنانیر اختصاص داده بود، اینجاها هیچ بحث اختصاص به دراهم و دنانیر نداره و لااقل نسبت به جمیع منقولات تعمیم داره و امثال اینا. و تو استدلالات مدل بحث ها، مثلا بحث هایی که استدلال کردن گفتن مالکه، خب مالکه باید زکات بده دیگه، اونا جواب دادن خب ما قبول نداریم که این معتبر محقق رو هم ببینید استدلالات، میگه اونا گفتن مالکه باید زکات داشته باشه، شو میگه مالک بودن کی میگه تمام الالف تمکن از تصرف هم شرطه یا تمکن از تصرف هم شرطه. نه مدل استدلالات، استدلالات این ور استدلالات اون ور، هیچ گونه خصوصیتی در مورد خصوص مثلا درهم و طلا و نقره درش نیست، در منقول بودن نیست. بس اینه که آیا تمکن از تصرف در وجوب زکات معتبر هست یا نیست، یعنی هیچ تفصیلی در میان عامه و اینها این بین این که مثلا در طلا و نقره معتبر باشه، در منقول معتبر باشه، در غیر منقول معتبر نباشه، اصلا این حرفا مطرح نیست. ولو عرض کنم خدمت شما بیشتر موضوعش در اون مورد هست، چون به خصوص قصب و نمیدونم غیبت و امثال اینا در این موارد طلا و نقره و اینها بیشتر اتفاق میفتده، راحت‌تر میشده قصب کنن، از این باب فکر میکنم چیز باشه. حالا عبارت های دیگه ای که اینجا تو مبسوط عبارتاشو بخونم، مثلا بحث رو که مطرح میکنه اول مبسوط جلد یک صفحه 202 من کان اندهو اواخر صفحه، من کان اندهو نصاب من الماشیه فقصبت ثم عادت الى ملکه فی مدت الهول استعنف به الهول. بعد وقیل انهو اذا کمل الهول فعلیه الزکات لانهو مالک النصاب وقد حال علیه الهول. ما گفتن مالک هولم برش چیز شده و ایشون قبول نمیکنه. حالا یه عبارتی هم داره ول اولو احوت لن، نمیدونم احوت بشه عنوان احوت تعبیر کرده، لنهو یرا فی المال امکان التصرفی طول الهول و هذا لم يتمكن. استدلالاتش اصلا در مورد این خصوصی مورد نیست، یرا فی المال. بعد نتیجتا این هست و علی هذا اذا کان معه دنانیر او دراهم نصابا فقصبت او سرقت او دفنها فنسیا و لیس علیه فیها الزکات و فاذا عادت الی ولا یتعلق فی اعیانها الزکات فاذا عادت الی استعنف بها الهول ولا یلزمه ان یزکی لما مضا و قد روی انه یزکی لسنه واحده و ذلک محمول علی النصاب. بعد میگه و من اسره، کسی که اسیر بشه، فی بلد الشرک و لهو فی بلد الاسلام مالون فعلا معتبرناه من امکان تصرف المال لا زکات علیه. عبارتاش دیدید، عبارتا رو در مورد چیز بود، در مورد مثلا ماشیه بود، در مورد منقولو بود، ولی بعد که تفریع میکنه کلی تفریع میکنه. فعلا معتبرناه من امکان تصرف المال لا زکات علیه و علی القول الثانی یزک لما مضا لحصول الملک و النصاب و یقبل قول الاخر قولهم علیه السلام لا زکات فی مال الغائب. میگه دلیل بر این که زکات امکان تصرف درش معتبره لا زکات فی مال الغائب، اینم دلیلشه. اینا خصوصیت. یا مثلا جاهای دیگه ای که جلد یک صفحه 211 این عبارت داره، حالا اون عبارت شد ببینید، البته اختصاص داره به مال غایب. 224 بله، تو بحث این که کسی که به اصطلاح اگر زکاتی داشت مالی داشته باشه ولی محجور باشه، نتونه داشت تصرف کنه، که قبلا هم تصریح میکنه بحث اختصاص به قسم خاصی نداره. من ملک نصابم و یجب فیه زکات ای جنس کان و علیه دینون یحیط به، و اون بحثا رو مطرح میکنه. بعد دوباره تو اینجاها بحث در مورد هجر مطرح میکنه، که اگر حاکم شخصی رو محجور کرد، و میگه هجر چند جور هست. یه موقعی که کسی که حاکم هجر کرده مالشو به دویان تقسیم کرده، که خب این زکات نداره چون مال نداره. بعد یا حق هر یک از اینها رو هم تعیین کرده، و اون هم ولو قبض نکردن، ولی همین که محاکم شهر حق یک از دویان رو تعیین کرد، با تعیین اونا مالک میشن، شرط نیست قبض بشن. ولی هجر کرده ولی هنوز مال دویان رو تعیین نکرده. هجر اولم یا این فحال الهول فحاونا المال له لکن نو محجون علیه فیه ممنون من التصرفی فلا زکات علیه ایزا لنه و غیر متمکن من التصرفی وقد رضی عنهم علیهم السلام فی المال الغائب الذی لا یمکن التصرفی انه لا زکات فی. تعلیلاتی که میکنه اصلا اختصاص به این مورد خاص نداره، به طور کلی میگه اینی که هست. و عرض میکردم اینا الغا خصوصیت میشه، ازش خصوصیت فهمیده نمیشه. نحوه تعلیلاتی که اینجا هست بازم همینجا هست. 232
اصلا از مال غایب الغا خصوصیت کرده به مال محجور،
مال محجور امثال اینها. بعد تو بحثای دیگه که مطرح هست این که شخص خودش غائب باشه یا مالش غائب باشه، هر دو رو یه حکم واحد برش جاری کرده. خودش از مال غائب باشه، خب گفتیم مال منقوله، مالش ازش غائب باشه، اونا رو همه رو حکم یکاسه کرده. مبسوط جلد یک صفحه 232 اونجاها رو هم ملاحظه بفرمایید. به نظر میرسه این مطلبی که قبل از ابن چیز در سرایر هم هست، قبل از شرایه، که اینا امکان تصرف در خصوص مال منقول یا در خصوص نقدین اینا معتبر نمیدونن، و ادله رو عام ازش فهمیده میشه. به همین ادله که عرض کردیم در خصوص نقدین، در خصوص عرض کنم مال منقول هست، به همین ادله تمسک میکنن برای یک امر عام. نشانگر این است که یک نوع الغاء خصوصیتی از این موارد میشه کرده و امثال اینا، و معلوم هم نیست اصلا. عرض کردم ولو در خصوص مثلا اموال منقول این رو شرط کردن، ولی از نحوه تحلیلات و تطبیقاتشون پیداست که اینها خصوصیت نفهمیدن. به نظر میرسه که این مطلب که اختصاص داشته باشه به خصوص نقدین یا خصوص مال منقول درست نباشه. ولی یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته به نظرم در این مسئله خیلی مهمه، اون نکته رو باید بهش توجه کرد. یه بحثی هست که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، تو زکات شیخ انصاری هست، که آیا اینی که باید دست خود شخص باشه، باید دست خود شخص باشه یا اگر دست وکیلش هم باشه کفایت میکنه؟ دست خود شخص، یا عبارتی که مرحوم محقق در شرایع داره میگه، یا دست خودش باشه یا دست وکیلش باشه، که نه دست وکیل هم به منزله دست خود شخص. از روایات مسئله، یکی از روایات مهم در مسئله همون روایتی بود که درباره عبد بود، جایی که مال دست عبد هست، امام علیه السلام فرمودند که اینجا زکات واجب نیست چون به دست مولا نرسیده، عبد هم که مالک نیست و لیس هو للعبد. خب این دست عبد، خب وکیل مولاست دیگه، اون که دست عبده، عبد وکیل مولاست، ولی با این حال در دست عبد بودن رو کافی ندونسته.
عبد وکیل مولاست
چی؟
عبد همیشه وکیل،
نه به طور معمول اینی که عبدی که چیز هست، عبد صورت روشنش جایی هست که عبد وکیل مولاست دیگه، اصلا جایی که عبد قصب کرده اون که پیداست که مولاد اون نیست.
نه بسیار من قصب نه، ولی با اذن مولا بوده.
با اذن مولا، بنابراین وکیل مولاست دیگه. اذن مولا یعنی وکیل دیگه، وکیل یعنی اختیار داشته مال او در اختیار او باشه. وکالت معنیش اینه، وکالت مفهوم چیزی نمیخواد که بیشتر از اینی که نمیخواد.
روایت اصلا خیلی واضح نیست، مالیه که خود عبد کسب کرده،
عبد هم کسب کرده باشه مال مولاست، العبد هم فهمید یه دیل مولا هست، این مال اون هم مالکیت، نه به اونم نرسیده باشه مال مولا هست بالاخره،
یعنی
نه اون فرض این هسته مخاطب که نسبت به اون
قرارداد داشت بسته گفته اینقدر پول در بیاد،
نه اگر مخاطب، اگر مبعض باشه که نسبت به اون قسمتی که آزاد شده که تعلق میگه، نسبت به اون قسمتی که آزاد نشدن مثل اونه. اون روایت به نظرم، تو اون روایت ظاهر اون روایت این هست که باید دست خود شخص باشه نه دست، اگر ما شرط بکنیم دست خود شخص باید باشه در مورد غلات، قطعا این شرط نیست، چون نوعا غلات در اختیار خود شخص نیست، مباشر شخص هستن، وکیل شخص هستن، نوعا غلات رو خود مالک اداره نمی کنه، غلات در اختیار مباشرین و امثالین ها هست. در قصه حضرت زهرا که اون داستان فدک هم هست، میگه که خلیفه اول وکلای حضرت زهرا رو از فدک خارج کرد و اخرج وکلاها امثالین، به طور طبیعی اینجوریه. و خیلی وقتا معمول موارد اون کسی که مالک غلات هست در اختیار او نیست، در اختیار یک به اصطلاح وکیلش هست، مباشرش هست، چیز هست. اگر قرار باشه که حتما در اختیار خود مالک بخوایم معتبر بدانیم، اصلا غلات نباید زکات داشته باشه. این ممکنه ما یه تفصیل قائل بشه شخصی بگه در مورد غلات یه بحث این است که اون چیزی که اصلا در اختیار شخص نیست، قاصب گرفتتش، نمیدونم پنهان شده، امثال اینا، هیچ گونه اون باشه، اون زکات نداره در هیچ یک از اقسام. ولی در خصوص اون چیزهایی که درش حول معتبره باید در اختیار خودش باشه، در اختیار به اصطلاح وکیل کفایت نکنه. اینو دقت بفرمایید، این مسئله است که فکر میکنم این مسئله با اون مسئله که در اختیار وکیل بودن اینها، باید این دوتا مسئله رو با هم دیگه دید. حالا اینه ادامه بحثش رو شنبه انشالله بحث میکنیم. بله
تصرف تو قلنا تو یک لحظه تصمیه سرشون کنه اسم و قلنمش
بچه اوغلایی داره، توی یک نفس داشتم
مثلا چی
سمره اوغلایی
داره؟
مثلا
توش داره که
هول
داره،
خواهی
معنایی داره
تمکان تصاویم،
ولی
هولم یه لحظه اگر هول قطع بشه چیز میشه. نه باید در کل باش یک لحظه هم قطع بشه دیگه رکات واجب نمیشه. نه اون فرقی نداره، یعنی اون لحظهش اون دخالت در این بحث نداره، اون رو چون بالاخره اون باید مستمر باشه. من یک لحظه هم حولش قطع بشه حول قطع شده. خب این مطلب عرض کنم خدمت شما برگه برشته بودم که یه روایت رو براتون بخونم، برگه رو جا گذاشتم، مجبورم که روایت رو از حفظ بخونم. حالا امروز اول ماه شعبان هست و به این مناسبت یک از تیتهای در مورد حضرت رسول صلوات الله علیه که ماه شعبان ماه پیغمبر هست، این روایت عبدالله ابن ابی یعفور، صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور، درش این تعبیر وارد شده که پیغمبر لم یکن رسول الله، یا ممکنه لفظش اشتباه نقل کنم، لم یکن رسول الله یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. پیغمبر اگر یه چیز واقع میشد دیگه نسبت به اون میگفت ای کاش غیر این واقع میشد. بعد از اینکه یک امری واقع شد دیگه رضایت و تسلیم محض بودن. این تعبیر مشابهش از جهاتی در روایت امام صادق امام باقر علیه السلام هم وارد شده. قتیبة الأعشا هست میگه من وارد شدم بر امام صادق علیه السلام به عیادت فرزندشون، پرسیدم که خلاصه فرزندتون چطوره؟ حضرت فرمودن داره جون میده. حضرت هم خیلی ناراحت بودند و اینها. و بعد از یه مدت حضرت خارج شدند و دیدیم خیلی اون ناراحتی که در چهرهشون بود برطرف شده بود، چهره بشاش هست و اینها. گفتیم الحمدلله شوالا بچه خوب شده. حضرت هم نگفتم بچه از دنیا رفت. گفتم چطور قبلا که بچه مریض بود شما خیلی ناراحت بودید و غصه‌دار، ولی حالا که بچه از دنیا رفته چهرتون باز شد؟ حضرت یاد فرمودن که ما انا اهل البیت نجزع و قبل وقوع المصیبه. بودم اینام الفاظ رو به اصطلاح حفظ دارم نقل میکنم، ممکنه این الفاظ نباشه. فاذا وقع امر الله رضینا و سلمنا لامر الله. قبل از مصیبت ناراحت هستیم، خود ناراحتی یک نوع دعا کردن در واقع، ولی بعد از این که مصیبت واقع شد دیگه ما تسلیم میشیم و اینها. شبیه همین از امام صادق علیه السلام تو همین کافی تو همین بابش هست. از امام باقر هم هست، میگه گروهی وارد شدن خدمت امام باقر علیه السلام، بچه حضرت مریض بود، امام مثلا تاب و توان نداشت از جا، یه جا لا یقر ثبات نداشت، همش حرکت میکرد و امثال اینها. گفتیم و اگر این بچه از دنیا بره امام چه خواهد شد؟ بعد بچه که از دنیا رفت دیدیم حضرت تغییر کرد، اصلا قیافش تغییر کرد. بعد سوال کردیم قبلا شما خیلی ناراحت بودید، حالا که بچه تون از دنیا رفته این قیافت رو تغییر کرد؟ حضرت فرمود که انا اهل بیت نحب و ان نعافا فی ما نحب. ما اهل بیت هستیم، دلمون میخواد که نسبت به محبوب هامون معافا باشیم و سالم باشیم، یعنی محبوب های ما گرفتار نباشن، ولی وقتی خداوند بر ما چیز دیگری اراده کرده ما تسلیم اراده الهی میشیم. یعنی خب همچین معنایی داره. من یاد این روایت میخوندم یاد قصه افتادم از مرحوم جد ما. مرحوم جد ما یک همسری داشتن، اون همسر تمایل نداشته با ایشون ازدواج کنه، با ایشون باشه، بچه هم داشته، ولی خب بعدن از ایشون جدا میشه و بعد مادر بزرگ ما به همسریشون در میاد. والده ما، مرحوم جد ما، خیلی رفیق بودند و اینها، میگفتن به ایشون عرض کردم که شما اون همسر اولتون رو طلاق دادید، دوست نداشتید طلاق دادید یا دوست داشتید؟ ایشون فرمودن چون دوست داشتمش طلاقش دادم. دیدم اون که نمیخواد با من زندگی کنه، محبت او رو بر محبت خودم تقدیم داشتم. گفتم چون او دوست نداره با من زندگی کنه، من بذار این خودش چیده. ببینید ما خیلی وقتا میگیم مثلا یه چیز دوست داریم، ولی در واقع خودمون رو دوست داریم. دوست داشتن این هست که انسان محبوبش رو بر محبوب خودش مقدم بداره. این داست. کسی که خدا رو دوست داره، وقتی خدا برای چیزی مقدر میکنه، اون رو بهش علاقه پیدا میکنه. تا قبل از این که خدا یک تقدیری برای انسان قطعی بکنه، آدم دعا میکنه. عجزالعجزالابه خودش به یه معنا دعاست، یعنی در چارچوب دعا اون رو معنا میکنیم. و ناراحتی در واقع به عنوان این است که ابراز این که خدایا ما مایل هستیم که به گونه دیگری برای ما تقدیر رقم بخوره. ولی وقتی تقدیر رقم خورد، معنیش اینه که خدا این رو بر ما دوست داشته. وقتی این رو بر ما دوست داشته، محبتش رو در مسیر محبت الهی قرار میده و گونه رفتار نمیکنه که احساس تو دیگه وقت گذشته چیز دیگه. گاهی اوقات آدم حواسش نیست، ممکنه ناخودآگاه رفتارهای از انسان سر بزنه که اون رفتارهای ناخودآگاهی اجر انسان رو از بین ببره. تو روایات هست که میگه پدر و قوم خویش وارد قبر نشن. میگه علتش هم اینه که ممکنه یه رفتاری ازشون ناخودآگاه فر بزنه که با اون صبر و استقامت و اجر مصیبتی که خداوند برش هست، اون اجر رو از بین ببره. به هر حال ناخودآگاه گاهی اوقات هست آدم، اینه که آدم ما باید حواسمون جمع باشه که رفتارهامون از سر تسلیم و رضایت باشه. انشاءالله خداوند در این ماه پیامبر خاتم و که مهمترین مقدمه است برای ماه رمضان، ما رو آماده بکنه برای اینکه وارد ماه رمضان بشیم، در ماهی که بالاترین عبادت در این ماه صلوات بر پیامبر و آل محمد هست، به برکت صلوات بر پیامبر و آل پیامبر.